همزمان با بنبست در گفتگوهای هسته‌ای، سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران آماده توافق هسته‌ای نیست. در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، درگیری‌ها در شرق و جنوب این کشور همچنان ادامه دارد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است، اما تهران این آمادگی را ندارد. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران هم از تماس تلفنی حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه این کشور، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات احیای برجام خبر دادند. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که با هدف بازگشت ایالات متحده به برجام و اجرای کامل تعهدات هسته‌ای ایران در وین انجام می‌شد، هفته است که متوقف شده است. به گفته برخی دیپلمات ها، موضوعاتی همچون خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا سرنوشت این مذاکرات را با ابهام روبرو کرده است. در همین زمینه در مجله پیشین با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، گفتگو کردم.
اتحادیه اروپا الان بر این باور هست که این میتونه آخرین فرصتی برای رسیدن به یک نتیجه نهایی باشه، به این دلیل که جمهوری اسلامی آمده چوب لای چرخ احیای مذاکرات گذاشته با وارد کردن مسائلی که مربوط به احیای برجام نیست. همون جوری که سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم گفته، جمهوری اسلامی میخواد در زمینه مسائل فرابرجامی صحبت بکنه، در صورتی که مسئله فعلا روی حول محور برجام میچرخه. کشورهای اروپایی هم بر این باور هستند که هم منافع اقتصادی خودشون این وسط مطرح هست، هم مسئله جنگ روسیه با اوکراین که مشکل و معضلات انرژی برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده رو به نوعی میخوان بتونن حل بکنن، اونم با برقراری روابط بهینه با ایران. به همین خاطر هست که آقای بورل سعی میکنه که از یک راه دیگری وارد بشه، ولی بنده این رو بعید میدونم، چون این مسئله در بین کشورهای اروپایی نباید حل بشه. این مسئله در تهران و بین بخش‌های مختلف حکومت بایستی حل و فصل بشه.
پیرو صحبت شما آقای سمیعی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، هم در مصاحبه‌ای که داشته با یک رسانه عربی از آمادگی ایالات متحده صحبت کرده برای یک توافق دو جانبه با حکومت ایران در خصوص احیای برجام، اما میگه که ایران آماده نیست. این توافق دو جانبه به نظر شما ناظر بر چه مواردی است؟
تا اونجایی که بنده اطلاع پیدا کردم، توافق دو جانبه رو بر اساس دستیابی به یک توافقی در زمینه مسائل مربوط به برجام هست و بعد یک سری مذاکرات دیگر در مورد مسائل فرا برجام که در مورد اونها باید به نتیجه برسد. به فرض دولت امریکا بر این باور هست که میخواد در مورد مسائل موشک‌های ایران و برنامه موشکی ایران صحبت بشه و میدونه که جمهوری اسلامی هم میخواد در زمینه سپاه پاسداران صحبتی رو اعلام بکنه. به همون خاطرم هست که جمهوری اسلامی میخواد پافشاری بکنه که بگه نخیر، مسئله سپاه مربوط به فشار حداکثری دوران آقای ترامپ هست، پس شما اون رو باید الان صحبت بکنید. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخواد از صحبت کردن در مورد برنامه موشکی خودش تفره بره. ولی امریکا هم بر این باور هست که اون یک مسئله جدای از برجام هست و باید یک سری توافقات دو جانبه ای صورت بگیره.
آقای سمیعی، با نگاهی به اظهارات جریان‌های نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی، می‌بینیم که یک پارچه دارن الان صحبت از مسئله خروج سپاه از لیست تحریم‌های آمریکا می‌کنن و پافشاری می‌کنن بر روی این مسئله، ولو به قیمت از بین رفتن مذاکرات احیای برجام در وین. چقدر این موارد رو باید جدی بگیریم؟
وقتی که این مسئله از طرف فرماندهان سپاه مطرح میشه، در نمازهای جمعه شنیده میشه. حتی بین یک سری از نمایندگان مجلس این مسئله گفتمانش اتفاق میفته، من رو به این وامی داره که این یک مسئله ایست که داره از طرف بیت رهبری هدایت میشه، اون هم نه به خاطر اینه که خود آقای خامنه ای علاقه به این مسئله داشته باشه، نه، به خاطر اینه که سپاه آقای خامنه ای رو تحت فشار گذاشته که این مسئله رو انجام بدن. در واقع ولی این کار عمده ای برای سپاه نمیکنه. سپاه فقط میخواد اسمش از اون لیست در بیاد که به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای بگه که ما یک سازمان حامی تروریست اونگونه که شما ما رو معرفی میکنید نیستیم. ولی در صورتی که این مسئله هیچ گونه کمک اقتصادی بهینه‌ای به سپاه پاسداران نخواهد کرد، چون سپاه هنوز جزو تحریم ها باقی خواهد ماند و هیچ دولتی در امریکا هم علاقمندی چندانی به از بین بردن تحریم ها نسبت به سپاه نداره. این فقط و فقط یک استفاده بهینه و استفاده یک داخلی در ایران و دو منطقه‌ای هست که میخوان ازش استفاده بکنن که دولت‌های اون منطقه رو ساکت بکنن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق و جنوب اوکراین همچنان ادامه دارد. مسکو برای نخستین بار اشغال این مناطق را هدف خود اعلام کرده است. در مقابل کیف اعلام کرده و هشدار داده که با ادامه اقدامات مسکو به منظور تجزیه شرق اوکراین، مذاکرات آتی میان دو کشور شکست خواهد خورد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که پایتخت اوکراین به مرور به زندگی عادی باز می‌گردد، اعلام شده که بازسازی حومه کییف که حدود یک ماه تحت اشغال روسیه بود، دست کم تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. تا کنون 412 تن از غیر نظامیان کشته شده در بوچا شناسایی شدند. از گور دست جمعی در کنار کلیسای این شهر که تصاویر آن بازتاب گسترده داشت، 117 جسد از جمله اجساد 30 زن و 2 کودک بیرون آورده و دفن شدند. همزمان بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به استناد تصاویر ماهواره‌ای از ماریوپول، از شناسایی یک گور دست جمعی در روستای وینهرادنه در 5 کیلومتری این شهر خبر داد. پیش از آن شورای شهر ماریوپول اعلام کرده بود در گور دست جمعی در روستای منقوش واقع در 12 کیلومتری غرب ماریوپول ممکن است تا 9000 شهروند غیر نظامی این شهر دفن شده باشند. همزمان در تئاتر تخریب شده ماریوپول آوار برداری آغاز شده. مقامات محلی برآورد کرده بودند. هنگام بمباران این بنا حدود 1000 نفر از زیرزمینان به عنوان پناهگاه استفاده می کردند. برخلاف ادعای ارتش روسیه مبنی بر سقوط ماریوپول و اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بی‌نیاز بودن حمله به کارخانه آزوفستال که همچنان در دست نظامیان اوکراینی است، گزارش‌ها از ادامه بمباران و نبردهای خیابانی در این شهر حکایت دارد. درگیری در سایر مناطق کلیدی شرق و جنوب اوکراین هم ادامه دارد و در حالی که نیروهای روس از چند مسیر در حال پیشروی هستند، اوکراین اعلام کرد که برای ضد حمله آماده می شود. وادیم سکیبیتسکی نماینده وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه هنوز حمله گسترده خود را آغاز نکرده. عقب نشینی نیروهای اوکراینی از برخی مناطق تاکتیکی و عمدتاً به دلیل کمبود سلاح و مهمات بوده. اما به گفته وی با افزایش کمک‌های نظامی کشورهای غربی، ارتش اوکراین موقعیت خود را تحکیم کرده و برای ضد حمله آماده می‌شود. همزمان روسیه از مناطق اشغال شده به عنوان پایگاه برای مشکبران استان‌های مجاور استفاده می‌کند. حملات موشکی به شهرهای لوهانسک و دونیتسک همراه با خارکیف از بخش‌های اشغال شده این استان و همچنین میکولاییف از طرف استان خرسون در روزهای اخیر شدت یافته. جمعه رستم مینکایف از فرماندهان ارشد روسیه اعلام کرد کشورش قصد دارد شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد تا مسیر زمینی به سمت کرمه و ترانسنیستریا در مولدوی داشته باشد. در حالی که وزارت خارجه مولدوی سفیر روسیه را احضار کرد، اوکراین هشدار داد گام‌های روسیه برای ادامه تجزیه اوکراین از جمله از طریق برگزاری رفراندوم‌های جعلی مانند آنچه در خرسون برنامه‌ریزی شده، دیپلماسی را به بن‌بست می‌کشاند. جمعه وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد به پیشنهادهای مسکو درباره توافق صلح پاسخ نداده و به همین دلیل به گفته سرگی لاوروف مذاکرات متوقف شده. این در حالی است که طرف اوکراینی میگوید کارگروه های حقوقی دو کشور برای نهایی کردن این سند دائم در ارتباطند و جمعه چندمین دور این ریزنی ها انجام شد. هفته جاری دبیر کل سازمان ملل متحد در تلاش برای تسریع روند دیپلماتیک به مسکو و کیف سفر میکند. آنتونیو گوترش بیشتر خواستار آتش بس 4 روزه به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتودکس برای رساندن کمک های بشر دوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیر نظامی شده بود. اوکراین ابراز تأسف کرد که روسیه این پیشنهاد را نپذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به موافقت مقامات حکومتی در ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی آسیب تحریم ها از مقامات این سازمان خواسته که انجام این سفر مشروط به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران نیز بشود. خانم عبادی همچنین تأکید کرده که به رغم وضعیت وخیم حقوق بشر، حکومت ایران سالهاست از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر به این کشور خودداری کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش با شیرین عبادی گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این نامه پرسیدم.
حکومت ایران همواره ادعا میکنه که تحریم ها هیچ صدمه‌ای بهش نزده و بلکه باعث تقویتش هم شده و ادعا میکنه که تحریم ها بی اثر بوده. از اون طرف از سازمان ملل متحد درخواست کرده گزارشگری بیاید برای بررسی آسیب هایی که تحریم به ایران زده و از سوی دیگر سال هاست که به گزارشگر ویژه حقوق بشر که برای ایران تعیین شده با درخواست های مکرر اجازه ورود نداده. مجموعه اینها نشان دهنده حیله جمهوری اسلامی ایران است برای پوشاندن و کتمان حقایق و از همین رو من درخواست کردم این گزارشگر که میاد به تنهایی نیاد، همراه با گزارشگر ویژه حقوق بشر بیاد که هر کدام با تهیه گزارشی در زمینه فعالیت خودشون نمای کاملی از شرایط امروز ایران رو ارائه خواهند داد.
خانم عبادی، بارها حکومت ایران به درخواستای خانم باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بی‌اعتنایی کرده. چقدر فکر میکنید که این بار مثلا این درخواستی که شما از خانم باشله داشتید رو جمهوری اسلامی بپذیره؟
جمهوری اسلامی به احتمال زیاد نخواهد پذیرفت باز هم و این یک بار دیگر مهر تأییدی است بر صحت آنچه که مدافعین حقوق بشر در ایران در مورد نقض حقوق بشر میگویند و گزارشگر حقوق بشر اگر به ایران بیاید گزارش دهی جامعه تری هست، زیرا که من مانند همه مردم ایران معتقدم هرچند تحریم ها به مردم صدمه زده و باعث گسترش فقر شده، اما فراموش نکنیم که گسترش فقر فقط ناشی از تحریم نیست بلکه ناشی از حکومتداری بد، اختلاس های کلان و سیاست های غلط حکومت ایران هم هست. اگر به جای آنکه هر همه ساله بودجه مخصوص حزب الله لبنان و حوثی های یمن و گروه های شبه نظامی متعددی که در سوریه و در عراق درست کردند اونها رو نفرستند و اسلحه نخرند که برای کشتار مردم منطقه، این پول ها رو در داخل ایران صرف ساختن مدرسه و بیمارستان بکنند، هم مردم ایران به رفاه بیشتری میرفتن، هم که از نظر سیاسی ایران اینقدر منزوی نمیشه و دولت ایران میخواد همه اینها رو سرپوش بگذاره و بگه ببینید تمام بدبختی های ایران از جمله این که ما پول نداریم
به کارگرها بدیم، علت این که کارخانجات تعطیل میشه، علت این که معلم ها هر روز تو خیابونن، مالباخته ها هر روز تو خیابونن، بازنشسته ها تو خیابونن و تنگی معیشت مردم ناشی از ما نیست، ناشی از آمریکاست که ما رو تحریم کرده و این یک نمای غلطی است. تحریم صدمه زده به مردم، اما فراموش نکنیم اختلاس های حکومتداری بد رو.
خانم عبادی، به عنوان پرسش پایانی، بنابر مستنداتی که نهادهای حقوق بشری ارائه دادن و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم هست. این تمدید اخیر ماموریت آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، چقدر میتونه کمک کنه به این مسئله وضعیت بد حقوق بشر در ایران؟
سازمان ملل متحد اگر وضعیت حقوق بشر در ایران بد بشه، به صورت آنی و فوری نمیتواند اقدامی بکند، ولیکن برگ دیگریست برای پرونده سیاه ایران و مسلماً در روزی که ایران مجبور به پاسخگویی باشه، بسیار این گزارش ها ارزشمند خواهد بود، زیرا که توسط مقام بین المللی بیطرف درست شده. الان هر گزارشی که به وسیله مردم ایران تهیه میشه، حکومت اونها رو میگه یا جاسوس آمریکا هستید یا جاسوس اسرائیل، یا اینکه از طرف گروه‌های سیاسی مثلا مجاهدین یا اینکه سایر گروه‌های چپی که هستن شما تهیه کردید. اما گزارش‌های سازمان ملل متحد در نوع خود برای اثبات بیگناهی مردم ایران بسیار مفید خواهد بود.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در بریتانیا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
امروز عکسهایی در شبکه‌های مجازی پخش شد که نشون میداد اهل بیت سردار دکتر خلبان آقای قالیباف دارن از ترکیه برمیگردن و ظاهرا برای سیسمونی و خرید ویژه تشریف برده بودن. می‌خواستم به سردار قالیباف عرض کنم راستی از مدیریت جهادی چه خبر؟ از نظارت‌های میدانی چه خبر؟ راستی شما از اون 96 درصدید یا از اون 4 درصد؟ وای بر روزگار شما اگر برق برگردد.
نمیدونم آدم خوشحال باشه یا ناراحت باشه اگر که درست بشه برجام. اگر که درست بشه، خب از یه لحاظی برای مردم شاید یه ذره بهتر باشه توی ایران، ولی بازم برای مردم هم باز ممکنه از یه شرایطی که بهش فکر بکنی اصلا خوب نباشه، چون یکی از شرایطی که توافق قرار بکنن اینه که یه مقدار از پولای ایران برگرده. خب آخه این پولایی که برمیگرده به دست مردم که نمیرسه که، این الان آمریکا پولا رو آزاد میکنه، مستقیم میاد میره توی جیب سپاه. این چه فایده ای داره؟ از یه طرف آدم دلش میسوزه این همه پولایی که ثروتی که مال مردم توی این همه سال وقتی آمریکا برگردونده همش نیست و نابود، اثری هم ازش نیست. از یه طرف هم نمیشه که آمریکا به خاطر منافع خودش حتما قبول میکنه اینو دیگه، به خاطر برجام. خلاصه نظرم اینه که نمیدونم خوشحالم یا ناراحتم.
واقعیتش این که سپاه توی لیست تروریست ها بمونه یا نمونه، خب ما خیلی اطلاع نداریم واقعا تبعاتش چی هست. به هر حال میدونیم که در داخل ایران تقریبا میشه گفتش که همه اقتصاد و همه چی دست اوناست و نیروی سرکوبگر حکومت هم سپاهه، ولی اینکه آیا واقعا در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره چه سودی برای مردم داخل ایران داره من نمیدونم، ولی الان ضربه‌ای که این قضیه داره به مردم عادی میزنه اینه که بسیاری از افرادی که و مردانی که سربازیشون رو در سپاه گذروندن، با اینکه هیچ کدومشون هم در واقع نه عضو سپاه هستن نه طرفدار سپاه هستن، ولی الان زندگیشون تحت تاثیر این داستان قرار گرفته و از همه امکاناتی که خارج از ایران میتونه براشون فراهم باشه به این دلیل محروم شدن. اینکه قرار هست که سپاه در لیست تروریست‌ها بمونه یا نمونه، اون یه داستانیه که جداگانه باید بررسی بشه، ولی موضوع سربازها به نظر من باید توسط تیم مذاکره کننده جداگانه بررسی بشه و در موردش تصمیم درست گرفته بشه.
جناب آقای بایدن به دلیل اینی که سنا اجازه بهش نمیده نمیتونه هر تصمیمی رو بگیره. سپاه قدس اگر میدانش باز بشه آتش میسوزونه، سپاه قدس اگر احیانا زورش برسه هزیناش عجیب مردم در میاره، اموال مردم رو مصادره میکنه، اینترنت رو گرون میکنه، هزیناش عجیب مردم در میاره. بهتره که امریکا شدیداً با این موجود برخورد بکنه و از هیچ گزینه‌ای کوتاهی نکنه.
چرا نماینده حقوق بشر را راه نمیدن بیاد به ایران؟ چرا سازمان ملل کشورهای جهان در برابر این کار سکوت میکنند؟ هیچ عکس‌العملی نشان نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در نخستین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان روز شنبه، آزادکاران ملی پوش ایران در پنج وزن اول موفق به کسب 3 نشان طلا شدند. رحمان عموزاد خلیلی در 65، علی سبادکویی در 79 و محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم مردان طلای ایران در پنج وزن نخست این مسابقات بودند. رقابت‌های پنج وزن دوم قهرمانی آسیا در مغولستان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. پیش از این تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسیده بود. در ادامه مهاجرت ورزشکاران ملی پوش ایران از این کشور، روز گذشته برخی از رسانه‌های داخلی از مهاجرت بهمن نصیری، ملی پوش قایقرانی ایران در رشته روینگ به کشور آذربایجان خبر دادند. نصیری پیش از این یک بار دیگر اقدام به مهاجرت کرده بود، اما با وعده و وعید مسئولان به ایران بازگشت. به گفته برخی از دوستان این ملی پوش قایقرانی، دغدغه نداشتن شغل یکی از عوامل مهاجرت او بوده است. طی سالیان گذشته بسیاری از ملی پوشان دختر و پسر ورزش ایران در رشته های مختلف به دلایل گوناگون از جمله حجاب اجباری در بخش زنان و نداشتن شغل مناسب و وضعیت دشوار مالی برای آینده‌ای بهتر اقدام به مهاجرت کردند و یا به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به حکم فیفا در مورد پرداخت 86000 دلار جریمه به آنتونی استوکس، بازیکن سابق این تیم، میگوید پرونده مدیران قبلی باشگاه پرسپولیس که با سهل‌انگاری باعث خسارت مالی به این باشگاه شدند به محاکم قضایی ارسال شده. طی چند سال گذشته دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، به دلیل بستن قراردادهای خارج از عرف با بازیکنان و مربیان خارجی با حکم فیفا صدها هزار دلار خسارت به آنها پرداخت کردند. و سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که حدود دو ماه پیش از باشگاه زنیت روسیه به بایر لورکوزن آلمان ملحق شد، شب گذشته در حالی که 73 دقیقه برای این تیم برابر تیم گروتر فورس در میدان بود، موفق شد برای اولین بار برای این باشگاه آلمانی گلزنی کند. سردار همچنین یک پاس گل هم داد و سهم مهمی در پیروزی 4-1 تیمش در این مسابقه داشت. و در خبر دیگری در مورد بوندسلیگای آلمان، تیم بایر مونیخ شنبه شب در هفته 31 این بازی‌ها با پیروزی 3-1 برابر بورسیا دورتموند برای 10 بار پی در پی جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بولهری. تا حدود نیم ساعت دیگر هم یه بخش خبری تازه تقدیم شما میکنیم.
گفتگوی
روی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ادامه برخورد با فعالان کارگری، مدنی و حقوق معلمان، انتقاد 3 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج از سیاست‌های جمهوری اسلامی، اعتصاب قضای بهنام موسیوند، اجرای احکام زندان 2 نوکیش مسیحی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهدی فتحی، فعال صنفی استان فارس، به اتهام‌های امنیتی به 8 سال زندان، ابطال گذرنامه و ممنوعیت از خروج کشور محکوم شد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است. این شورا حکم صادر شده را ظالمانه دانسته و خواستار لغو آن و نیز آزادی تمام معلمان زندانی شده است. این تشکل صنفی تاکید کرد که این احکام نمی‌تواند در اراده معلمان خللی ایجاد کند و آنان تا تحقق مطالباتشان به خیابان خواهند آمد. پیش از این نیز رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر، از سوی دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شده بود. آقای بداقی:
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399 که به حمایت از مردم خوزستان جلوی وزارت کشوری تجمعی داشتیم. همه اینا رو با هم ترکیب کردن و 4 تا اتهام زدن. یکیش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 برهم زدن نظم عمومی. همین 3 اتهام بوده و از عمده ترین مصادیق جرم من گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی بود. یکی دیگه از اتهامات حضور در خیابان بود که ما گفتیم با توجه به اصل 27 قانون اساسی مردم حق دارن بیان تو خیابان و اعتراض کنن. هیچ کس نمیتونه این حق رو از مردم بگیره. این حکم در 22 فروردین ماه صادر شده، قابل تجدید نظر هست. ما به وسیله آقای سفرنیا وکیل محترممون اعتراض دادیم، البته لایحه رو هنوز ندادیم به شعبه. آقای سفرنیا قرار لایحه رو تنظیم کنه و به شعبه 26 تحویل بده. از 22/1 به مدت 20 روز تا 12 اردیبهشت ما فرصت اعتراض داریم. در روزهای پایانی آقای سفرنیا این زحمت رو میکشه و به گمانم اونا بستگی دیگه به خودشون داره که چقدر معطل کنن تجدید نظر، چقدر طول بکشه، بستگی به تصمیمشون داره. ممکنه خیلی زود دست خودشون هر کاری بخوان بکنن میکنن دیگه.
در همین ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون صنفی معلمان تهران با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای فعالان صنفی معلمان و کارگران انتقاد کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حاکمیت را متهم کرد که اراده کرده است تا نه تنها صدای حق طلبانی معلمان را نشنیده بگیرد، بلکه با تشدید فشارها و پرونده سازی‌های نابخردانه جنبش معلمان ایران را به محاق ببرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز ضمن حمایت از تمامی مطالبات معلمان، تعقیب و مراقبت پلیسی امنیتی آنان، پرونده سازی و صدور احکام زندان برای معلمان را محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان و فعالان کارگری زندانی شد. کانون صنفی معلمان تهران هم فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی و رسول کارگر را محکوم کرد. پیش از این آقای بهشتی لنگرودی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان تهران، به دادگاه لنگرود احضار و محاکمه شد. رسول کارگر از فعالان صنفی معلمان استان فارس نیز با تایید حکم محکومیت 1 سال زندان در دادگاه تجدید نظر مواجه شد. کانون صنفی معلمان تهران نوشت: به نظر می آید استراتژی دولت در کنار پاسخگو نبودن به مطالبات معلمان، افزایش فشارهای امنیتی و در کنار آن تشکیل پرونده و صدور احکام قضایی برای مهار جنبش معلمان است. بیش از یک هفته از بازداشت 3 تن از فعالان کارگری مرتضی سیدی، محمد ایران نژاد و امیر عباسی به دست ماموران امنیتی می‌گذرد و خانواده‌هایشان از وضعیت آنان بی‌خبرند. در این ارتباط زهرا صادقی، همسر آقای سیدی، کارگر ساختمانی، در اینستاگرام نوشت که از حال همسر و مکان نگهداریش اطلاعی ندارد. مریم ایران نژاد، خواهر محمد ایران نژاد، نیز در رشته توییتی نوشت که برادرش بدون تفهیم اتهام دوباره بازداشت شده و خانواده به رغم مراجعه مکرر به اوین با حرفای زد و نقیز مسئولان زندان در رابطه با بازداشت او روبرو شدند. محمد ایران نژاد پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علیرضا ثقفی از اعضای این تشکل به رغم هشدار پزشک یک بیمارستان درباره وضعیت سلامتیش به زندان کچوی کرج بازگردانده شد. بر اساس این گزارش، ماموران زندان پس از یک هفته ناراحتی جسمانی شدید، علیرضا ثقفی را برای معاینات پزشکی و بررسی وضعیت قلبش به بیمارستانی در کرج بردند. به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، پس از انجام معاینات و آزمایش‌های قلبی، پزشک نسبت به خطر فشار خون بالای این فعال کارگری هشدار داد، اما ماموران او را به جای بستری کردن در بیمارستان به زندان بازگرداندند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
آقای ثقفی سالها بود در رابطه با مسئله فشار خون اینا مشکل داشت و این فشار خون هم یکی از مسائلی که بیشتر میتونه تشدیدش بکنه، اولا جای نامناسب غذاست و استرس. و شما حساب بکنید یک آدمی که در حدود 70 سال سن میشه و از لحاظ جسمی ناتوانه، ببریدش توی یک زندانی که در اصل یک زندان تبعیدگاه بالاترین نوع جرائم اجتماعی هست، یک انسانی که تمامی زندگیش صرف مبارزه برای بهتر شدن بوده، بعد شما ببریدش توی یک فضایی بذاریدش که بسیار خطرناک، دلتب از لحاظ فشار روحی بسیار تاثیر منفی میذاره. شما یعنی میبینید که تصمیم بر اینه که این زندانی رو در اون زندان بکشن و طبق گزارشی که نهادهای حقوق بشری هم دادن، یکی از وخیمترین کشورها برای کشتار زندانی در درون زندان بدون اعدام ایرانه. یعنی نشون میده که سیستماتیک این حکومت برای محو هر گونه انسانیتی حرکت میکنه و آقای ثقفی و ثقفی‌ها مستثنا نیست.
علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده پس از محکوم شدن در دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال زندان، روز 20 اسفند سال قبل در کرج بازداشت و برای اجرای حکم به زندان کچویی منتقل شدند. بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی، از سه‌شنبه گذشته اعتصاب قضا کرده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی نوشت دلیل این اقدام آن است که آقای موسیوند به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. او پیشتر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و سال 99 تا کنون در حال تحمل دوره زندان است. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راقب و عبدالرسول مرتضوی، 3 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، در بیانیه صوتی به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمردند و گفتند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است.
جمهوری اسلامی سالهاست که از یک سو برای مردم دشمن فرضی ساخته و به جهان آزاد و دموکراتیک چنگ و دندان نشان داده است و از سوی دیگر حقیران به دامان دولت‌های خودکامه روسیه و چین آویخته است تا همچنان به قدرت خیش تداوم بخشد.
همراهان گرامی، حاکمان مستبد و بی‌مسئولیت جمهوری اسلامی مبالغ کلانی از ثروت ملی کشور را صرف حمایت از تروریست‌ها در لبنان، در فلسطین، یمن، سوریه و اقصی نقاط دنیا کرده و با ماجراجویی هسته‌ای کشور را دچار تحریم و بحران نمودن تا جایی که ورشکستگی اقتصادی، گرانی و تورم جان مردم را به لب رسانده است. آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ مگر نه این که اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه به مایه ها را بدون حمله سلاح مجاز می داند پس سرکوب گسترده معترضان و به زندان افکندن دلسوزان وطن چه معنایی جز قدرت پرستی و برقراری دیکتاتوری دارد؟
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد. برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. از این رو ما امضا کنندگان این بیانیه خاص خود را مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ملت ایران در زمینه تعیین سرنوشت خیش از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد به اطلاع همگان می‌رسانیم.
آقایان محمد حسینی، احمدی راغب و مرتضوی همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. آنها ضمن یادآوری بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، علیرضا شیر محمد علی، شاهین نظری، ساسان نیک نفس و مهدی صالحی که در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند، حمایت خود را از زندانیانی مانند سهیلا حجاب، شکیلا منفرد و خالد پیرزاده اعلام کردند. رضا محمد حسینی فعال سیاسی به 7 سال زندان محکوم شده است. زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی هم از جمله 14 فعال مدنی و سیاسی هستند که در خرداد 98 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند. افسانه عظیم‌زاده فعال حقوق کودک و نگار مسعودی، عکاس و مستندساز، برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی خانم مسعودی را به 4 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 80 میلیون تومان جزای نقدی و خانم عظیم‌زاده را به 2 سال حبس محکوم کرده بود. نگار مسعودی در سالیان اخیر پیگیر پرونده قربانیان اسید پاشی در اصفهان و تصویب لایحه ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش اسید بود. افسانه عظیم‌زاده از مؤسسان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بیش از 15 سال در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار فعالیت کرده است. دو نوکیش مسیحی در تهران و رشت برای سپری کردن دوران محکومیت خود به زندانهای اوین تهران و لاکان رشت رفتند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی خبر داد که یکی از این دو نوکیش مسیحی سکینه مهری بهجتی است که به 2 سال حبس محکوم شده بود. سایت ماده 18 سازمان مردم نهاد حامی مسیحیان ایرانی تحت آزار در ایران هم از بازداشت یک نوکیش مسیحی دیگر به نام فریبا دلیر در تهران و انتقال او به زندان اوین خبر داد. خانم دلیر به 2 سال زندان محکوم شده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام:
تداوم موج سرکوب مسیحیان هست که با اتهاماتی که اثبات نشده است و مرتبا از طرف وکلای این دوستان تذکر داده شده، اقدام علیه امنیت ملی محکوم میشن صرفا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینیشون و یا عبادت کردن با دیگر مسیحیان در مناظر شخصیشون، اونم به این دلیل که این امکان ازشون گرفته شده که بتونن در کلیساهایی به زبان فارسی عبادت مسیحی خودشون رو داشته باشن و این حق شهروندی هر شخصی هست.
هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت را به رسمیت شناخته است، اما در سالیان گذشته محدودیت‌های گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب جز شیعه در ایران اعمال شده است. در این ارتباط جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در بهمن سال گذشته از بازداشت دست کم 53 مسیحی در سال گذشته میلادی 2021 خبر داد. پیشتر رحمت رستمی پور، یک نوکیش مسیحی دیگر نیز، روز 29 فروردین در خانه خود و با حضور 12 مأمور امنیتی بازداشت شده بود. عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، برای گذراندن دوران حبس خود به زندان اوین رفت. مصطفی نیلی، وکیل آقای گرجی، در توییتی نوشت حکم قابل اجرای او 1 سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.